لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
صبح شما شنوندگان عزیز و محترم به خیر باشه. عرض به خدمت شما که با یکی دیگر از برنامه‌های درنگ در خدمت شما هستیم، همراه با خانم دکتر روناک کاکاوند. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم حضور شما، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
سلام و صبح بخیر خدمت شما جناب شجاع عزیز و عزیزانی که شنونده این برنامه هستن از طریق رادیو پیام و عزیزانی که از طریق اینستاگرام ما رو میبینن. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشن.
خیلی ممنون، متشکرم، در خدمت شما هستیم. هفته پیش راجع به پانیک اتک صحبت کردیم، یا حمله های استرسی، و قرار هست که این هفته راجع به درمانشون یا مدیریتشون صحبت بکنیم. میشنویم از شما، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. آره، هفته پیش راجع به حملات پنیک صحبت کردم. طبق روال هر برنامه که حالا اگر دو قسمتی میشه یا چند قسمتی، من یک کوچولو مرور میکنم هفته پیش رو و بعد میریم سراغ اینکه حالا چجوری میتونیم خودمون مدیریتش کنیم تا حدی که میتونیم این حملات پنیک رو. خب راجع به پنیک حرف زدیم هفته پیش که بهش به فارسی حمله وحشت زدگی هم گفته میشه، حمله هراس هم گفته میشه. در نتیجه همه اینها یک معنا داره و امید ازشون استفاده کنید. و پنیک گفته شدش که به حال یعنی یک هجوم و یک حمله یکهویی زیاد ترس و اضطراب در آدم ها که به یک باره این هجوم رو تجربه می کنن و این یک باره بودنش و شدت زیادشه که شبیه یک حمله خودش رو نشون میده و مدت زمانش معمولا 5 دقیقه الی 20 دقیقه. یه سری از افراد گزارش کردن که حتی تا 1 ساعت تا چندین ساعت چندین بار این حملات رو داشتن. پس شکل‌های مختلفی داره و هفته پیش عزیزی بودش که گفتن حتی من 1 دقیقه‌ای یا 2 دقیقه‌ای هم تجربهش کردم. به هر حال در تکس ها 5 الی 20 دقیقه حدودن اومده، ولی ممکنه کمترش رو هم تجربه کنی. معناش این نیست که اگر زیر 5 دقیقه است پس اون پنیک اتک نیست. و یه سری علائم وجود داره که اگر حدودن 4 تاش رو شما دارین تجربه میکنید، میتونیم بگیم که پنیک اتک رو اون لحظه دارین شما تجربه میکنید. در نتیجه این علائم مثل تنگی نفس هستش، درد قفسه سینه است و انگار که احساس سنگینی بکنید توی قفسه سینه، احساس لرزش، عرق کردن، احساس جدا شدن از واقعیت، جدا شدن از محیط، حالت تهوع یه سری از افراد پیدا میکنن، سرگیجه، گرگرفتگی و تصور این که من دارم میمیرم، یعنی ترس از مرگ رو هم این افراد اون لحظات گزارش میکنن. از دست دادن کنترل برای انجام یه سری از کارها، یعنی ما یه سری رفتارها رو میبینیم که انگار طرف مقابل ما خارج از کنترل داره این کارها رو انجام میده و یه مقدار شاید حتی ترسناک باشه این رفتارها، که حتی ممکنه این ویژگی هم وجود نداشته باشه. در هر صورت این یک بررسی کلی از هفته پیش بود. بریم سراغ این که اوکی حالا باید با این درمانه چی کار بکنیم. خب ببینید توی پنیک ما الان که داریم راجبش حرف میزنیم، مطمئنن من میخوام راهکارهایی رو بدم که خودیاریه، یعنی قرار خودمون به خودمون کمک کنیم و تو حوزه مدیریتش محسوب میشه. اما اگر بخواید مسیرهای دیگه استفاده کنید، درمان روانشناختی رو باید حتما در کنارش داشته باشین، چون حالا اگر به صورت ویژه پنیکتک رو بخوایم نگاه کنیم، مطمئنا ما میتونیم در گذشته یه فرد اضطراب های فرو خورده زیادی رو که از کودکی شاید باهاش زندگی کرده رو پیدا کنیم و بتونه همه اونها رو یک رسیدگی بهش بشه در اتاق درمان. و یا حتی اگر این کار هم اتفاق نیفته، صرفا بخواد رو پنیک اتک کار بشه، باز هم پیشنهاد میشه که از روانشناس کمک بگیریم. معمولا برای پنیک اتک از روش CBT یا در سوئد همون کوبته استفاده میکنن و خیلی هم رایجه، معمولا هم خیلی خوب جواب میده. در کنارش دارو درمانی هستش که اینها میتونن به همدیگه کمک کنن و خیلی شما نتیجه بهتری بگیرید. اما ما میخوایم سراغ این که حالا خودم چه کارهایی رو میتونم انجام بدم تا اینکه هم یا کاهش پیدا کنه، یعنی هم من راجع پیشگیری صحبت میکنم، هم راجع به این که در حین پنیک اتک چه کار میکنیم، هم راجع به این صحبت خواهیم کرد که اطرافیان اگر که فردی رو تو این حالت ببینن باید چی کار کنن. پس از 3 ویو به این ماجرا نگاه میکنیم. اول میخوام به این بپردازم که اوکی، حالا اگر فردی درگیر پنیک اتک شده همون لحظه چی کار باید بکنه، یعنی بهتره که چی کار کنه. معمولا پیشنهاد اول اینه که حالا قبل‌تر از این مطمئنا بیشترین چیزی که به ما کمک میکنه اینه که بدونیم اسم این پنیک اتکه و یک سری آگاهی های اینچنینی مثل برنامه پیش و اطلاعاتی رو به دست بیارم که بدونم اسم این حالتی رو که دارم تجربه میکنم پنیکه و نه چیز دیگه ای. اول از همه این بهمون کمک میکنه، یعنی اگر که من دارم این حرف رو میزنم واسه کسایی هستش که هم اسم این مشکل رو میدونن و یا اینکه دفعه اولشون نیست، شاید دارن تجربه کنن، شاید دفعه اول هر کسی تجربهش کنه ندونه داره چه اتفاقی میفته و این طبیعیه، اما بعدش که ازش بگذره و علائم رو نگاه کنه یا با یک متخصصی در میون بذاره، اگر تشخیص پنیک گذاشته شد روشون، پس دیگه از اینها بدونن که خب احتمال تکرار هم وجود داره، پس از اینها با هوشیاری بیشتری من کار انجام بدن. حالا با این پیش نیاز میریم سراغ این که اگر درگیر پنیک شدین چی کار کنید. خب توصیه اول اینه که هر جایی که درگیر پنیک شدین همونجا سعی کنید بمونید. خب یعنی حالت فرار یا گریختن، در رفتن از اون محیط رو نداشته باشید و سعی کنید توی همون محیط قرار بگیرید. مهمترین نکته توی این که بتونیم ما از پس پنیک بر بیان تمرینات تنفسیه، چون یکی از علائمش که ما راجعش حرف زدیم در هنگام پنیک سرعت بالای تنفس و تنفس‌های کوتاه و خیلی سطحی و سریع هستش، چون که به هر حال مغز ما احساس کرده که یک تهدید بیرونی وجود داره، در نتیجه آماده این شده که بخواد از خودش محافظت کنه و برای این کار نیازی به تنفس‌های عمیق و آروم نداره. مطمئنا وقتی میخواد از خودش دفاع کنه باید اکسیژن رو سریع برسونه به بدن تا اینکه این عضلات آماده گریختن یا جنگیدن باشن. پس ولی در واقع وقتی تهدید بیرونی وجود نداره در واقعیت، این به ما کمکی نمیکنه. پس بهتره که ما بتونیم تنفسمون رو، کنترلش رو بگیریم دست خودمون و تغییری توش ایجاد کنیم. حالا این تمرینات تنفسی رو میتونید همون لحظات که احساس میکنید این حمله داره بهتون دست میده انجامش بدین و شروع کنید به تمرکز داشتن روی تنفستون. حالا شکل‌های مختلف و عدد‌های مختلفی راجع بهش گفته شده، 5 شماره، 2 شماره، 3 شماره، نمیدونم 4 4 4 و شکل‌های مختلفی وجود داره، ولی خیلی خودتون درگیر این موضوعات نکنید، یک ترکیبی رو انتخاب کنید و سعی کنید روی اون ریتم مشخص، این دم نگه داشتن و بازدم رو انجام بدین. یعنی چی؟ یعنی که خیلی باید آروم باشه و عمیق. خیلی ها میان آرومش رو انجام میدن، عمیقش رو یادشون میره، عمیقه رو انجام میدن، آرومش یادشون میره. یعنی عمیق انجام میده ولی تون تون داره این کار رو انجام میده، یا اینکه یه آروم یک اصلا عمیق نیست، این شکلی انجام ده. و اینها هیچ کم کمک کننده نیست. قراره که من اکسیژن رو بینیم بگیرم عمیق آروم و نگهش دارم و خروج از راه دهان باشه. پس 4 شماره میتونیم از راه بینی اکسیژن رو بگیریم، 4 شماره میتونیم نگه داریم و 4 شماره بازدم رو داشته باشیم تو اون لحظات. این میتونه بسیار بسیار هم توجه شما برگرده روی تنفستون به جای اینکه انقدر روی پنیک باشه، هم این که بدن به اشتباه بیفته و متوجه این نشه که بالاخره تهدیدی وجود داره یا نه، این بسیار میتونه به پنیک اتک کمک کنه. و پس یکی از کارهای اساسی تمرینات تنفسیه و این هم میتونه یک تمرین تنفسی دیافراگمی یا شکمی باشه. یعنی توی این تنفس اگر تمرکزتون روی این باشه تو لحظات پنیک فوق‌العاده است که تمرکزتون روی شکم باشه که وقتی دم رو میگیرین شکم تا حد ممکن باد بشه و وقتی خروج اکسیژن اتفاق میفته اون موقع شکمتون تا حد ممکن خالی بشه.
من فکر میکنم که این حرکت تنفسی کمک میکنه که ذهن آدم در واقع یک جورایی در اختیار خود آدم قرار بگیره و حواس آدم پرت نشه و در واقع ذهن بتونه بدن رو در دست بگیره و احیانا به اون مسیر استرسی خودش ادامه بده. به این وسیله در واقع ما میتونیم هوش و حواس خودمون رو جمع بکنیم که این حمله عصبی یا حمله استرسی به همون وارد نشه و بتونیم کنترل روش داشته باشیم. درست عرض میکنم؟
دقیقاً. آره، انگار که ما اینجوری یه فرمانی میدیم به بدنمون و یه خبری میدیم که کنترل تو دستای منه و من میتونم این کار رو انجام بدم. ولی وقتی که رهاش کنی خب مطمئنن هم میتونه طولانی تر باشه، هم میتونه بیشتر اوج بگیره و کار رو براتون سخت‌تر کنه. این پایه‌ای ترین کاریه که میتونید هم به بدنتون کمک کنید، هم توجهتون رو از روی پنیک بردارین و هم این فرمون رو بدین که خب اوکی تو حمله کردی ولی کنترل تو دستای منه. یک همچین حالتی باید اتفاق بیفته. ولی اگه قرار باشه سیستم رو ببازین به حملات پنیک، خب خیلی طولانی تر و ادامه دارتر خواهد بود. یک قانونی وجود داره توی لحظه‌ای که حمله پنیک بهتون دست میده، بهش میگن قانون 333 یا 333 به هر شکلی که بخواین بگین. این قانون 333 میگه که توی اون لحظات به اطرافت نگاه کن و 3 تا شی رو انتخاب کن. مثلا من الان به اطرافم نگاه کنم، لیوان دارم میبینم، چراغ مطالعه دارم میبینم، کیف دارم میبینم. خب این 3 تا رو دارم، این 3 تا شی اول انتخاب میکنم، بعد 3 تا صدا رو سعی میکنم که پیدا کنم همون لحظات، یعنی توجه رو روی این موضوع بذارم. مثلا اگر بخوام یه سکوتی بکنیم، من دارم یه ریز صدای یخچال میشنوم، یه ماشین، تیک تاک این ساعته. خب این 3 تا رو دارم میشنوم الان، اینم 3 تا که توجه من رو به خودش جلب کرد. و 3 قسمت از بدن رو حرکت بدین. حالا میتونه سرشونه ها باشه، میتونه دست باشه، میتونه یه پا باشه، میتونه گردن باشه، سر باشه، هر جایی. پس این قانون 333 میتونه به ما تو لحظات حملات پنیک دوباره هم توجهمون رو از حمله پنیک دور کنه، هم با این کار به شدت اضطراب کاهش پیدا میکنه و شما اول سه تا شی رو پیدا میکنید و سه تا صدا، بعد سه تا تو بدنتون حرکت انجام میدین. بسیار کمک کنن. شکل پیچیده ترش هم هست که هم تعداد بالاتر مثلا 5 تا استفاده میکنن و هم بو رو توش میگنجونن، هم یه دیگه بود یادم نمیاد، اینها رو میگنجونن توش. یه مقدار پیچیده و سخت‌تر میشه. من فکر کنم قانون 333 مناسب تر باشه.
قانون 333 راحت ترینشه.
آره راحت ترینشه.
یکی از راه‌حلاش هم اینه که یه موزیک شاد همیشه دم دست آدم باشه، بذاره و آدم شروع کنه به رقصیدن، اصلا از اون فضا خودشو پرت کنه بیرون.
آره این هم میشه. بعد یک موزیک قری هر لحظه کنارتون باشه، اونو پلی کنید و با پنیک مبارزه کنید. دقیقا. پس این قانون 333 به نظر من هم میتونه خیلی کمک کننده باشه و هم راجع به استراب هم راجع به پنیک اتک در کل میتونه کمک کنه. حتی راجع به وسواس میتونه کمک کننده باشه وقتی وسواس فکری اومده سراغت. و اینها راهکارهایی هستش که چون این تقریبا هم خانوادن، یعنی استراب، وسواس، پنیک تقریبا با هم دیگه هم خانواده هستن، در نتیجه میشه ازشون استفاده کرد. یکی دیگه از راهکارهایی که ارائه میشه اینه که اون لحظات به خودتون یادآوری کنید که این حمله میگذره، گذراست، قرار نیست بمونه، قرار نیست ادامه دار و پایدار باشه. این دوباره برمیگرده به همون پیشینه که اول جلسه گفتم، یعنی اگر من قبلا تجربهش کردم، حالا آگاه هم اسم این پنیکه، توی اون لحظات باید از این داشته های خودم، از این اطلاعاتی که دارم وام بگیرم و بگم که اوکی این یک حمله است و این حمله گذرا هستش و طول نمی کشه. و به خودتون هر لحظه یادآوری کنید که چون یکی از علائم جدی در حملات پنیک اینه که من احساس میکنم دارم میمیرم و ترس از مرگ رو فرد تجربه میکنه، هی به خودتون یادآوری کنید که نه این یک حمله است و قرار نیستش که زندگی من رو تهدید کنه و مشکلی برای من ایجاد کنه. اینم خیلی کمک کننده میتونه باشه. یکی دیگه از کارهایی که انجام میشه و پیشنهاد میشه اینه که تو لحظات میتونید روی یک تصویر مثبت یا آرام بخش تمرکز کنید. این هم از نظر من دوباره نیازمند یک تمرین و یک پیشین از، یعنی اگه شماهایی که دارید این رو میشنوین اگر درگیر پنیک هستین یا عزیزانتون هستن، قبل از اینکه دچار این پنیک بشین این اطلاعات رو ازشون استفاده کنید که میشه تو حوزه پیشگیریه. یعنی تمرینات تنفسی رو سعی کنید مثلا هر روز انجام بدین یا به خودتون یادآوری کنید که خب این علائم میتونست پنیک باشه، و یا اینکه تو حالت عادی از اون قانون 333 استفاده کنید. هیچ کار سختی نمیتونه باشه که یک اصلا تو یوگا این کار رو انجام میدم، مثلا میگم به نزدیکترین صدا و دورترین صدا سعی کن توجه کنیم. و کارهایی هستش که میتونه لایف استایل، یعنی حتما نیستش که تو لحظات پنیک ما بخوایم انجامش بدیم. روی تصاویر مثبت میگه تمرکز کنید یا آرامش بخش، و این هم نیازمند یک پیشینه هستش این جهت که خوبه یک تصویر آرام بخشی رو، آرامش بخشی رو برای خودتون داشته باشین. هر کسی یه فضایی براش آرامش بخشه. یه کسی دشت رو دوست داره، یکی دریا رو. خب یه کسی توی دشت بدتر احساس اضطراب میکنه چون یک پهناوری داره و یک حسی داره که انگار محیط امن نیستش، ممکنه بهش اضطراب آور باشه. بهتر یه کسی از دریا خاطره خوبی نداره، ممکنه بهتر واسش ناراحت کننده باشه. پس این رو باید شما پیدا کنی و حتی ممکنه که اون فضای خونه کودکی باشه، یعنی هر فضایی که اگر چشمتون رو میبندین و احساس میکنید دوست دارین لحظاتی رو، آرامش رو تجربه کنید، ترجیح میدید توی چه محیطی قرار بگیرین، اون رو برای خودتون نگه دارید و حتی یه اسم براش بذارید، یه اسم برای اون محیط بذارید و بدونید که اون محیط برای شماست و اگر لحظاتی که داره پنیک بهتون دست میده میتونید از اون فضا استفاده کنید و تصویر سازی کنید و توی اون فضا قرار بگیرید. این هم میتونه به شدت بهتون کمک کنه. پس اینا رو بیشتر توصیه میشه قبلترش توی مدیتیشن شما انجامش بدین. تو لحظات پنیک به خودتون بگین که یادآوری کنید که این علائم حمله پنیک علائم ناراحت کننده ای هستش، یعنی نمیخوایم از ریشه بگیم حالا چیزی نشده که خب مشکلی پیش نیومده یا مثلا همون لحظاتی که داره پنیک من دست میده این توی ذهن من بیاد که چقدر تو ضعیفی، جمع کن خودتو، چیزی نشده که، باز چی شد که پنیک زدی. خیلی ها این شکلی با خودشون بی‌انصافانه صحبت میکنن، به نوعی اون قسمت از ذهن اکتیف میشه که کارش سرزنشگری ماست و در وسط اون بحبوحه شروع میکنه به اکتیف شدن و به ما پیام این رو میده که تو حتی ناتوانی بخوای پنیک رو مدیریت کنی، تو چقدر ضعیفی که چنین موقعیتی تونست در تو پنیک ایجاد کنه. اینها رو باید خیلی جدی روشون کار کنید و خیلی هم خودیاری شاید یه ذره بشه، ولی به نظر من کار سخته، یعنی حتما یک درمانگری باید در کنارتون باشه که این صدای منتقد رو کم کنه براتون که حداقل در اوج بحران همون اکتیف نشه. پس در نتیجه توی اون لحظات من به خودم یادآوری میکنم که آره این حملاتی که داری تجربه میکنی، این علائم ناراحت کننده و آزاردهنده است، ولی تهدیدی برای زندگیت نیست. چرا؟ اگر یادت باشه تو قبلا این رو تجربه کردی و اوکی بوده، رد شده، از پسش بر اومدی و اتفاق سخت و وحشتناکی نیفتاده، مرگی رو برای تو نیاورده. در نتیجه این جمله هایی هستش که من باید تو اون لحظات بتونم به خودم بگم. حالا من جمله های مختلفی رو گفتم، اینها رو اگر کنار هم دیگه جمع کنید میتونه یک دیالوگ خوبی رو من نسبت به خودم بتونم تو اون لحظات داشته باشم. لحظه ای که پنیک رخ میده، اگر که بخواین از موقعیت فرخیلی یا این کار رو انجام داد، هم به خاطر فشار پنیک ناخودآگاه این کار رو میکنن، هم این که فکر میکنن شاید کارساز باشه و بتونه کمک کننده باشه. خب الان توصیه هایی که میشه این نیستش که فرار کنید از اون محیط. چرا؟ به محض اینکه فرار اتفاق بیفته، تصور شما از این که پنیک غیر قابل تحمله تقویت میشه. پس اگر در حین پنیک شما فرار کنید، تصور این که پنیک غیر قابل تحمله تقویت میشه و ما قرار نیستش که همچی خوراکی رو به افکارمون بدیم و احساس کنیم. ما کل این حرفا رو داریم میزنیم که متوجه بشیم میتونیم کنترل رو توی دستای خودمون بگیریم و اگر این کار رو انجام ندیم و بدتر احساس کنیم که به جای روبرو شدن، به جای مواجهه، تماما استراتژی که استفاده کردیم استراتژی فراره، مطمئنن اون پنیکه هی ملتهب و ملتهبتر، متورم و متورمتر میشه و کار رو برای ما سخت‌تر میکنه. پس فرار گزینه خوبی نمیتونه باشه و در نتیجه توصیه میشه مثلا همون اول جلسه که همونجا بشینید و اجازه بدین که علائم خودشون به صورت طبیعی از بین میرن دیگه، علائم خودشون از بین برن و با این کار بررسی که شده دیدن چقدر اعتماد به نفس و از این جهت که من این قدرت رو دارم که از پس پنیک بر بیام چقدر افزایش پیدا میکنه و بیشتر افراد توانایی خودشون ایمان میارن، چون بنز کافی خود اون پنیکه انگار پیام ضعف و ضعیف بودن رو به فرد میرسونه. و تو هم اگر بخوای تو اون راستا قدم برداری، خیلی کار برات سخت‌تر میشه و حتی ممکنه این برداشت روی بقیه ابعاد زندگیت هم تأثیر بذاره و تو توی بقیه جاها هم احساس کنی که آره فرد ضعیفی هستی. یه توصیه دیگه که شده توی اون لحظات میگن چشمای خودتون رو ببندین. چرا؟ چون یه سری از افراد در هنگام پنیک محرک هایی رو که میبینن تشدید میکنه پنیک رو. خب و اگر چشمتون رو ببندین، خب این دیتا های ورودی اتفاق نمیفته، خیلی کمتر میشه، در نتیجه به طولانی تر شدنش کمکی نمیکنه. و همینطور که چشمتون بسته است میتونید تنفس داشته باشید.
یه سوالی من همین الان به ذهنم رسید، اونم این که افرادی هستن که حالا یه سری حمله های حالا میتونه پنیک هم نباشه ولی عصبی بهشون دست میده، مثلا دندوناشون قفل میشه، لبا دهن قفل میشه، که معمولا میگن مثلا یه چیزی بذارید مثلا بین دهانشون، دیدین دیگه مثلا افرادی که حمله های عصبی اینطوری هم بهشون دست میده، اونم جزو کاتگوری همون پنیک اتک حساب میشه یا نه اون مثلا یه در واقع مسئله جدایی هست؟
ببین که دهنشون قفل میشه، خب ما بیشتر توی حمله سر میتونیم این رو ببینیم. خب شاید همچین چیزی باشه که چون خیلی مواقع ما اون علائم اصلی رو که از حمله سر میدونیم توی سر کوچیک و اینها اصلا اون علائم به اون شدت وجود نداره، صرفا ممکنه که یک همچین قفل شدنی باشه یا اینکه حتی یک لحظه توجه و تمرکز صرفا بخواد کامل بره. پس میتونه که اینها مربوط به سر باشه و چون ما انتظار داریم یه سری علائم خیلی خاص و جدی، مثلا طرف بیفته، فقط لرزش داشته باشه، کف از دهان خارج بشه و اینها، فقط ما به اون میگیم سر. همچین چیزی نیستش و ممکنه که توی اون دسته قرار بگیره، ولی این قفل شدن فک توی حملات پنیک جز علائم نیومده، حداقل تا امروز که ما بگیم این میتونه توی این دسته قرار بگیره.
یعنی پس موضوع جدایی هستن؟
آره آره، به احتمال زیاد موضوع جداییه و من این رو بیشتر توی سر میبینم تا یک حمله عصبی. پس توصیه شده که چشمای خودتون رو ببندین و اجازه ندین که این اطلاعات وارد بشه و همزمان روی تنفس خودتون کار کنید. اینها توصیه هایی هستش که شما در حینش میتونید انجام بدین و از خودتون محافظت کنید. اما اگر بخوایم بریم تو فاز پیشگیری که حالا من توی پیشگیری چطور میتونم این کار رو انجام بدم، اینه که لطفاً تمرینات تنفسیتون رو به صورت روزانه انجام بدین. این کار عجیبی نیستش و میتونید همچی که نشستین دارید یک موزیکی گوش میدین این تمرینات تنفسی رو داشته باشین. خیلی ساده میتونید تو یوتیوب ببینید فیلمش رو، میتونید روی آیواچتون هست که چطور تنفستون رو تنظیم کنید اگر دارید، از این اپلیکیشن ها ویدیو ها میتونید به راحتی استفاده کنید. توی همین اینستاگرام هم خیلی مواقع هستش ویدیوش که چطوری توی چه مدتی دم رو بگیرید، توی چه مدتی بازدم رو بگیرید و آروم آروم این کار رو انجام بدین. پس تمرین تنفسی رو لطفاً هر روز انجامش بدین. تمرین منظم یا ورزش کردن منظم به خصوص حوازی برای مدیریت سطوح استرس توصیه شده، و یه ذره حواس جمع باشید چون حوازی تپش قلب رو میبره بالا. ممکنه این سری از افراد تپش قلب بالا لینک بشه به حمله پنیک، خودش باعث بشه. یه ذره لب مرزیه، یعنی باید آمادگی داشته باشید در این حال تنفستون رو تنظیم کنید. اما از طرفی اگر این تپش قلبه بره بالا و حمله پنیک اتفاق نیفته، یه اتفاق درخشانی توی ذهن شما میفته. چرا؟ چون لینک میشه به این که دیدی تپش قلبمونم رفت بالا ولی پنیکی اتفاق نیفتاد. خیلی مواقع این رو میگن که در کنار یک درمانگر انجام بدیم. مثلا حتی درمانگر ممکنه که توی یک فضای شما رو قرار بده مثلا بگه که از این پله ها 10 بار برو بالا بیا پایین، هر جایی که تو کلینیک، تا اینکه ببینی من اینجا هستم، تپش قلبت هم داره میره بالا و هیچ اتفاقی نمیفته. یا اگر سرگیجه داره میتونه روی اون صندلی بشینه بچرخه، و چون که احساس امنیت میکنه وقتی که درمانگر کنارشه، در این حال که اون سرگیجه داره تجربه میکنه ولی میبینه که هیچ حمله ای رخ نداد. ولی وقتی که ازت تنهایی میکنن به احتمال زیاد اینکه مغلوب اون حمله بشن زیاده، و از طرفی هم حتی اگر رخ بده شاید نتونن خیلی مدیریتش کنن. و اگر که کنار درمانگر باشه و این کار انجام بشه، احتمالی که درمانگر بتونه کمکشون کنه پس اون هم بر بیاد بیشتره. پس تمده
جان. شما بگین بعد من میگم.
نه هیچ،
چند خواستم گزینه بعدی رو نوشتن که کامنتی آمده با تشکر از شما عزیزان. خانم دکتر عزیز، من همونی هستم که در من به مدت 1 یا 2 دقیقه این حمله پانیک ادامه پیدا میکنه، ولی هر زمان این اتفاق میفته سریع از جا بلند میشم و حالم رو تغییر میدم و این حالت فرار در اصل برای من مثبت بوده.
بلند میشم و حالم رو تغییر میدم. ببین فراری که دارم میگم، مثلا اینکه تو فروشگاه اتفاق میفته ما فروشگاه بزنیم بیرون، خب یه مهمونی اتفاق بیفته ما کلا خروج رو انتخاب کنیم، منظور اینه. ولی اینکه اون جایی که هستی یک دفعه بایستیم میتونه خیلی طبیعی باشه در همین حد. ولی حتی توصیه میشه هر جایی هم که هستی سعی کنی تو مرحله آروم قرار بگیری و اجازه بدی این علائم بیان و برن، یعنی انگار میزبانی اون علائم رو بکنی. کار سختیه، میزبانی اون علائم رو بکنی که سرگیجه است، حالت تنگی نفس، هر چیزی که هستش، و میان و میرم در صلح. خب ولی هرچقدر فرار کنی بزرگتر میشن، هرچقدر بخوای باش مبارزه کنی که این اصلا چرا داره میاد سراغ من، چرا من باید این اتفاق برام بیفته، بازم بزرگتر میشن. یک صلحی که همراه با کنترل خودتونه، یعنی انتخاب میکنید شما اونجا بشینید، بیشتر کمک میکنه که در آینده کمتر ببینید این حملات رو. خب این از این جهت هم کمک کننده است. یعنی ما خیلی مواقع در حین پانیک خوراک های بیشتری رو بهش میدیم، در نتیجه احتمالی که در آینده هی داره بیشتر تکرار میشم هستش. پس این کارهای درمانی حینش رو که داریم که این کارها رو انجام بدین، یه چشم تو ببند، تنفس داشته باش، علائم رو نگاه کن، این کارها رو بکن، اینها چیزهایی هستش که میتونه پای ریزی کنه برای اینکه در آینده هم شاید تو کمتر اینها رو تجربه کنی. اما اگر که در برم یا خیلی کار، اونم در هر صورت این علائم میگذره. این که شما پاشدین در رفتین این کار که اون کمک کننده نبوده، اون اصلا خاصیت پنیک اینه که بگذره، قرار نیست بمونه. ولی ما داریم کار میکنیم که با آرامش و با صلح بیشتری و این احساس که من کنترل رو دارم این اتفاق بیفته.
آدم یاد جنگ جهانی دوم میفته با این پنیک اتک هستند یه جورایی. یعنی آدم
شما من دارم خیلی هیجانی تعریفش.
یعنی آدم باید یه مدلی رفتار بکنه که مثل سوئد در جنگ جهانی دوم، مثلا کاملا در مصالحه اصلا خودشو درگیر این ماجرا نکنه.
آفرین، تازه دقیقاً هوشمندانه حضور داشته باشید.
بسیارم عالی. بله، موردهای دیگر هم بفرمایید. یک دو دقیقه
ادامه بشتر بدیم یا نه وقت نداریم؟
یه 2 دقیقه وقت داریم.
دو دقیقه. خب یه ذرهش یعنی یه ذره که اینکه اطرافیان چه کار کنن و یه مقدار از پیشگیریه میمونه، اما قطع هم نمیده واسه یک برنامه کامل. چه کار کنیم؟
خب میتونیم که ابتدای برنامه آینده رو بذاریم خیلی کوتاه راجع به این حرف بزنیم و بعدم بریم سراغ موضوع بعدی.
خیلی هم خوب، مشکلی نیست.
بسیار عالی. دست شما درد نکنه. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر محترم. خانم دکتر روناک کاکاوند رو اگر شما دوستان عزیز شنوندگان گرامی چه از طریق اینستاگرام چه از طریق رادیو و یا سایر پلتفرم ها این برنامه رو شنیدید و یا دارید میشنوید، میتونید که از مشورت خانم دکتر بیشتر بهره بگیرید با شماره 2046-761-55-88-11. اگر از داخل سوئد هستید دیگه 2046 نیازی نیست، یه 0 اولش اضافه کنین کافیه. همیشه اونوری میگفتم، این دفعه برعکسش کردم یک تفاوتی داشته باشه. متشکرم از شما خانم دکتر، روز خوبی براتون آرزو میکنم، هفته آینده صحبت میکنیم با هم.
متشکرم، مرسی همچنین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه.